نگارخانه.
به نام خدا، سلام. به نگارخانه خوش آمدید. نگارخانه برنامه تخصصی رسانه‌های جدید هنری و هنرهای تصویری است و من امیر راد، مجری کارشناس این برنامه، در دقایق پیش رو در خدمت شما خواهم بود. در این برنامه نخست با خانم آزاده سهرابی گفتگو خواهم کرد و سپس آقای مرتضی نداف مهمان من خواهند بود. مثل همیشه همکاران نگارخانه در میان گفتگوهای من با مهمانان برنامه بخش‌های متنوعی رو تهیه کردند که دعوت می‌کنم شنونده اونها باشید. برنامه امروز رو آغاز می‌کنیم با اخبار این روزهای حوزه هنرهای تصویری و رسانه‌های جدید هنری در خدمت خانم آزاده سهرابی، خبرنگار حوزه هنرهای تجسمی. سلام خانم سهرابی، به نگارخانه خوش آمدید.
سلام میکنم خدمت شما آقای راد و خدمت شنوندگان عزیز برنامه، در خدمتتون هستم.
بله خانم سهرابی، چه خبر از حوزه فرهنگ و هنر و به خصوص حوزه هنرهای تجسمی و تصویری؟
بله در خدمتتون هستم. همونطور که شنوندگان عزیز برنامه میدونن، با شروع دوباره کرونا در کشور، خب فعالیت های فرهنگی هنری یه مقدار از اون فعالیت ها در فضای حقیقی باز هم فاصله گرفت. بله. نگارخونه ها باز ترجیح دادن که در فضای مجازی فعال تر بمونن و همینطور جشنواره ها. من از یک خبری شروع میکنم که در واقع پیرو همین صحبتی هستی کردم. 27 جشنواره هنرهای تجسمی جوانان که قرار بود در واقع به صورت حقیقی برگزار بشه در فضای حقیقی، خب به دلیل شیوع کرونا و رعایت دستورالعمل‌های بهداشتی اعلام کرده که به صورت آنلاین برگزار میشه و فراخوانش رو کمی تغییر داده. این جشنواره در 23 تا 28 شهریور در تهران برگزار میشه که خب برای همونطور که شنوندگان عزیز میدونن، این برنامه برای معرفی جوانان هنرمند کشور هست و جشنواره بسیار با سابقه و خوبی هستش که به کشف شناسایی استعدادها میپردازه. اما خب قرار هستش که دیگه در بخش‌های ارتباط تصویری، تصویرسازی، خوشنویسی، طراحی، عکاسی، مجسمه‌سازی و رشته‌های دیگه به صورت مجازی در واقع فعالیت کنه. خبر بعدی که دارم خدمتتون، نمایشگاه عکس تئاتر هست که در گالری کاما افتتاح شده. این دومین نمایشگاه انفرادی عکس تئاتر پریناز آل آقا که از هنرمندان فعال عرصه عکاسی تئاتر هستند و مخاطبین این نمایشگاه میتونن به گالری بین‌المللی کاما مراجعه کنن و آثار رو ببینن. خبر بعدی هم در مورد در واقع دیدن آثار در گالری هایی هست که این روزها علی‌رغم شیوع کرونا با رعایت پروتکل ها در واقع نمایشگاه برپا کردن. یک نمایشگاه گروهی نقاشی و طراحی در گالری سالس برپا هستش که تا 11 شهریور ما هم در این گالری برپا هست در واقع، و آثار از بیش از 15 هنرمند شاخص و جوان در حوزه نقاشی و طراحی به روی دیوار رفته. باغ موزه قصر هم نمایشگاه گروهی هنرهای تجسمی در حوزه های مختلف هنرهای تجسمی رو در واقع به صورت مجازی البته برپا کرده و در واقع بیش از 60 اثر از 40 هنرمند سراسر کشور رو تو حوزه های نقاشی و عکس به نمایش در آورده که برای فروش هم هست. اما نمایشگاه دیگری هم که باز گروهی هست به نام تجلی در گالری احسان برپا شده که علاقمندان میتونن از این نمایشگاه هم دیدن کنن. آقای رادی، روزها نمایشگاه های گروهی استقبال بیشتری در واقع گالری ها ازش میکنن تا نمایشگاه انفرادی.
خب دلیلش این هستش که به هر حال نمایشگاه انفرادی زحمت بسیار داره، معمولا در نمایشگاه گروهی آثار پیشین رو میتونن در کنار هم قرار بدن و به هر حال یک حضور نسبتا فعالی رو نمایش داد، ولی واقعیتش این هستش که عرصه هنرهای تجسمی متاسفانه کاملا میشه گفت که به ایستایی کامل نزدیک میشه.
بله متاسفانه همونطور که میگین، البته برای به نظرم میرسه برای مخاطبین خب شاید از یک جهاتی جذابیت بیشتری نمایشگاه گروهی داره با سلیقه‌های مختلف.
بله اون هم هست. بله کاملا.
ولی خب این که ما نمیتونیم سیر آثار یک هنرمند رو توی آثار مختلفش توی یک گالری ببینیم، این هم از آسیب‌هاییه که به نظر میرسه خیلی جدی باید بهش توجه بشه.
بله چون به هر حال ریسک بالایی داره که هنرمند به هر حال زحمت چند سالش رو در نمایشگاه بگذاره که چندان از داشتن مخاطبش مطمئن نیست، که عملا میشه گفت مطمئن هست که ندارد. یعنی این یه مقدار به هر حال صدمه ایجاد میکنه، دستاورد یک دوره هنرمند ممکن است از دست بره و به همین دلیل افراد ترجیح میدن که به هر حال در حال حاضر نمایشگاه انفرادی نداشته باشن. امیدوارم واقعا این شرایط به زودی ازش بگذریم، برای اینکه صدمه داره بسیار جدی میشه، حالا چه در عرصه تولید آثار هنری و نمایشش و در واقع مخاطب، و چه از نظر اقتصادی واقعا فشارهای جدی داره وارد میکنه، نه فقط بر هنرمندان بلکه بر نهادهایی که در این حوزه هم فعال هستن، فارغ از این که اصلا این نهادها شخصی ان، انفرادی ان، دولتی ان، غیر دولتی ان، واقعا همه دارن متضرر میشن. و امیدوارم که حالا مسئولین هم واقعا کمی به این شرایط فکر کنم و آن کمک هایی که قولش رو داده شده بیشتر واقعا عملی کنن، چون به هر حال این حوزه شدیداً نیاز به حمایت داره و بسیار هم آسیب پذیر بود، بیشتر هم شده این آسیب ها.
درسته، من هم امیدوارم واقعا یک فکر اساسی بشه، چون دورنمای در واقع شیوع کرونا که مشخص نیست و فکر میکنم که اقتصاد هنر خیلی داره توی دنیا همونطور که شما گفتید آسیب میبینه. جشنواره های متعدد و نمایشگاه های با سابقه در واقع جهانی داره تحت تاثیر قرار میگیره و مجازی شدن یا عقب افتادن یا اصلا گفتن امسال برگزار نمیشیم. و خب عواقبش رو فکر میکنم که در همون پس کرونا بتونیم مشاهده کنیم.
کاملا همینطوره. در اصل سپاسگزارم خانم سهرابی عزیز، امیدوارم که به زودی از زبان شما و صدای شما اخبار خوبی رو درباره این حوزه بشنویم.
امیدوارم من هم، و امیدوارم که این در واقع بیماری هم به پایان برسه و ما خبرهای خوبی داشته باشیم.
سپاسگزارم خانم، خدا نگهدار شما.
خدا
گفتگو من رو شنیدید با خانم آزادی سهرابی، خبرنگار حوزه هنرهای تجسمی و تصویری در برنامه نگارخانه. لطفا من رو در بخش کوتاهی که همکارانم در برنامه نگارخانه تهیه کردن همراهی کنید تا پس از دقایقی به استودیو بازگردیم و برنامه رو پی بگیریم.
من غلامعلی لطیفی، متولد 1313 هستم. به این ترتیب فکر میکنم که نحسی دو تا 13 رو پشت سر گذاشتم تا حالا. روزنامه هایی را که علاقمند بودم میخریدم و میخوندم، بعد به تدریج به روزنامه های فکاهی که اون موقع هنوز اصطلاح طنز مرسوم نشده بود علاقمند شدم. یکی از کارهای اولیه من در سال 1330 به عنوان تصویرگری چاپ شد که تصویری است برای این شعر که موضوعش عروسی اعیان و فقراست. بعد که کم کم روزنامه‌های جدیدتری شروع به انتشار کردن، با مجله نقش جهان شروع به همکاری کردم. اولین کار ادیتوریال من که موضوعش از خودمه، که در دوران مصدق دربار به نهایت ضعفش رسیده بود.
من فکر میکنم که ایشون دو تا بخش فعالیت هنری داشتن که در اوج بودن، یکی قبل از انقلاب، یکی بعد از انقلاب. قبل از انقلاب خب سالها فعالیت میکردن، ولی به نظر من اون جان مایه کار ایشون رو میشد تو مجله کاریکاتور دید با خلاقیت های فوق العاده زیبا. یکی هم برمیگرده به بعد از انقلاب با انتشار روزنامه آهنگر، که جالبه که بدونید تنها نشریه‌ای بود در تاریخ ایران، شاید بتونم بگم که به محضی که منتشر میشد و روی میز روزنامه فروشی ها قرار میگرفت نایاب میشد. صف میکشیدن به خاطر آثار ایشون و سلیقه های ایشون و کارهای ایشون.
نشریه کشکیاتی که من و منوچهر محجوبی دوتایی اینو تأسیس کردیم، اسمش هم گذاشتیم کشکیات. بعد از انقلاب با اکثر نشریات طنزی که منتشر شد همکاری کردم، یا به صورت مستقیم یا غیر مستقیم، یعنی یا اینکه کار برای اونها تهیه کردم دادم، یا اینکه در شکل گیری اونها همکاری کردم. همواره سعی کردم که بر فرهنگ ملی و فولکلور خودمون تکیه بکنم، با استفاده از این دو عامل بزرگ. من اگر موفقیتی داشتم، پایه و مایش تو این دوتا عنصر اصلی بودش.
این روزها خبرهای خوبی از حوزه فرهنگ و هنر شنیده نمیشه و علارغم حضور هنرمندان در فضای مجازی و تولید آثار هنری در این بسترها، به راحتی میتوان گفت که حوزه هنرهای تجسمی نزدیک به ایستایی کامله. امیدوارم این فضا به زودی به پایان برسه و شاهد از سرگیری فعالیت همه هنرمندان در همه حوزه‌های هنر باشیم. در این برنامه میزبان آقای مرتضی نداف خواهم بود که در زمینه سوخت‌نگاری فعال هستند. از شما تقاضا میکنم تا دقایق دیگر شنونده گفتگوی من باشید با ایشون. سلام آقای نداف، به نگارخانه خوش آمدید.
سلام عرض ادب خدمت شما و شنوندگان عزیز محترم رادیو فرهنگ، در خدمت حضرت عالی هستم.
بله، سپاسگزارم. آقای نداف، شما جز افرادی هستید که به هر حال سوخت‌نگاری رو بعد از سالها در ایران احیا کردید. اگر که امکان داره بفرمایید سوخت‌نگاری چه هست، در واقع چه سابقه تاریخی در ایران داره و چه اتفاقی رقم خورده که شما به سمت سوی اون رفتین و اون رو دوباره در ایران احیا کردید.
هنر اصیل سوخت‌نگاری از هنرهای اصیل و قدیمی از زمان ایران باستان می باشد که نگارهایی که روی استخوان پای یک عقاب موجود است در یک از موزه های ملی ایران نشان از قدمت تاریخی این هنر، اما به شیوهی که بشه با اون شکل و شمایل اثر هنری رو خلق کرد و به منصه ظهور گذاشت و معرفی کرد نبوده و در طی تاریخ و مسیر طولانی که طی کرده به یک جایی رسیده که امروز ما شاهد دیدن آثار مختلفی از این هنر هستیم. سر تکاملیش این بوده که در به شیوه‌های مختلفی اجرا شده، مثلا در 500 سال پیش روی مشبک که روی چوب مینداختن با حرارت و اصطلاحا با فوتک میگفتن، فوت که از حرارتی که آتش مینداخته روی چوب فضای خالی نقش ایجاد میشده. بعد از اون با اصطلاح هنر داغی مثلا روی جلد کتب چرمی اشکالی رو مثلا نقوشی رو داغ میکردن تا یه حدی فشار میدادن که نقوشش بیفته. یکی از خانواده یکی از این هنرها این شکل هست، اما به معنی واقعی که بخوایم روی سوختنگاری بحث بکنیم، سوختنگاری یعنی این که یک فلزی رو داغ روی چوب شما بذارید یک نقش سوخته ایجاد بکنه و اون قلمتون رو حرکت بدید، مثلا یک درفشی باشه که سرخ باشه، نوکش داغ باشه که قابلیت سوزوندن سطح چوب داشته باشه، شما حرکتش بدید نقش و نگاری ایجاد میکنه و رنگ ها.
بله.
امروز با هویه کار میشه کرد.
بله. هویه
قلمی که به هر حال همه دیدیم در لوازم های الکترونیکی باش کار انجام میدن، این حرارتش ثابته و استانداردش همین 40 واتی که قشنگ میشه باش کار کرد. من الان 27 ساله دارم با همین ابزار کار میکنم.
بله.
این روی مثلا با نوک مس وقتی شما روی سطح چوب کار میکنید، مثلا چوبهای مختلف مثل افرا، شمشاد، گردو و چوبهایی که رنگ روشن داره، با مثلا با یه نوک مس کار میکنید حرارت ثابته، اما به خاطر نوع فلز که رسانای خیلی خوبی از حرارت خوب انتقال میکنه روی چوبهای مختلف تیپهای رنگیش فرق میکنه، یعنی خانواده سوختنش فرق میکنه. مثلا سوختن با این نوک روی چوب شمشاد با گردو و نارنج مثلا و کاش فرق میکنه.
بله.
تیف های رنگی مختلفی هم میشه ایجاد کرد با حرارتی که کنترلش میشه کرد و سرعت و فشار و زمانی که شما نوک هویه روی تحت چوب هست خیلی زیاد میشه باش کنترلش ایجاد کرد و هر نقش و نگاری که شما اراده بکنید و تسلط داشته باشید از نقوش اسلیمی، تذهیب، مینیاتور، نقاشی های رئال، چهره، طبیعت، هر پوستر، عکس، تکنیک های اجرایی و قلم زدنش هم متفاوته که برای هر کدوم از این شاخه های تجسمی و بصری نحوه قلم زدنش هم متفاوته و اون حس و اون تمی که روی چوب میسوزه با هم میتونی اصلا جداشون بکنی.
بله. همونطور که شما مستحضر هستید، برای در واقع در حوزه هنرهای تجسمی، مثلا فرض بفرمایید در حوزه نقاشی، وقتی که ما داریم کار میکنیم به هر حال از وسایل مختلف استفاده میکنیم، برای مثال از قلمو استفاده میشه یا برای در حوزه چاپ از حالا وسایل چاپ مختلف استفاده میشه، یعنی وسیله خلق اثر انقدر در واقع اهمیت نداره. یعنی ما نمیگیم مثلا فرض بفرمایید که رنگ روغن نگاری یا مثلا نمیدونم سنبه نگاری، در واقع خب این چه اتفاقی میفته که ما در واقع حالا داریم یک اثری داریم خلق میکنیم، با یک نقشی داریم ایجاد میکنیم با یک وسیله که حالا این وسیله فلز داغ هست، حالا به هر وسیله که داغ میشه چه اتفاقی میفته که این سوخت نگاری رو شما در واقع منفک میکنید از سایر در واقع حوزه ها و بهش یک تشخیص جداگانه میدید؟ چون برای من در واقع چندان روشن نیست که چطور این در واقع متشخص میشه نسبت به سایر حوزه ها، به سایر در واقع وسایلی که باش میشه نقش و نگار خلق کرد.
تمام اینا برمیگرده به اون دست اون هنرمند و حسی که باید به اون اثر هنری که میخواد خلق بکنه داره.
اون که بله در واقع به هر حال که از ذهن هنرمند میاد، اما وسیله که داره باش خلق میکنه به هر حال، حالا یا میله داغ هست یا قلمو هست یا سنبه هست یا حالا هر وسیله دیگری، حالا در حوزه هنر تجسمی که وسایل مختلفی برای خلق نقش و نگار هست، یعنی در واقع آنچه که خلق میشود طبیعی است که به هر حال از ذهن هنرمند میاد، یه مفهومی داره، یک بیانی داره. اینکه به چه واسطه خلق میشود معمولا چندان اهمیت نداره و این حالا شما دارین از در واقع فلز داغ استفاده میکنین، چرا باید اسمشو بذاریم سوخته نگاری و چرا اهمیت پیدا میکنه، چرا منفک میشه، مثلا چرا نمیگیم رنگ روغن نگاری؟
خب ببینید، چون هر هنری یک شخصیت جداگانه برای خودش داره و یک تکنیکای خاص خودش داره، هنر سوخته نگاری از این برداشت باید بکنید که ببینید تمام نگاره هایی که ایجاد میشه اثرش سوخته است. یعنی شما وقتی قلمی رو که شما رو چوب میذاری اثری جز سوخت نداره و میسوزه سطحشو و شما شروع میکنید به نقش و نگار ایجاد کردن و رنگ های مختلف در طیف سوخته، در خانواده سوخته، شما به همین واژه میرسید، یعنی هنر سوخت نگاری. تکنیک های نقاشی، خط، سبک های مختلف برای خودشون یک قاعده خاص خودشون دارن، اینجا هیچی دخیل نیست جز حرارت. این یه چیز، یک هنر کاملا طبیعیه. شما بومی که مثلا روش کار میکنید یا کاغذی که هست، اینا ساخته دست بشره، ولی چوب نه، چوب طبیعیه، چوب از درخت ایجاد شده.
خب نقاشی هم روی چوب انجام میدن آقای ندا؟
خب نه، من تأثیرش رو میخوام بگم که اون تأثیری که در سوخت نگاری با مثلا با نقاشی فرقش اینه که شما در نقاشی رنگهای مختلفی رو دستساز خودته، یه رنگ رو درست کردی، رنگ سبز، قرمز، زرد، آبی، میای نقاشی شد. ولی اینجا شما خانواده سوختات کم رنگ پر رنگ کنتراست داره فقط
من.
یعنی قهوه‌ای میسوزونه، از قهوه‌ای کم رنگ تا پر رنگ. بعد مثلا نوکشو که عوض میکنی، مثلا از مس میبری رو بنز، یه ذره حالش فرق میکنه. یا مثلا با نوک مس کار میکنی روی چوب افرا و توت، جفتش میسوزه اما یه مقدار حالش فرق میکنه، یعنی حال این رنگ با اون رنگ فرق میکنه. اینجا یه دونه فلزی داریم که به قول یارو گفتنی این طبیعی طبیعیه، اصلا ما هیچ دخل تصرفی درش نداریم و یه حرارتی که جز چیزای طبیعی در دنیا و یه تکه چوب، اینا را که شما کنار هم میذاری، اون نقش که برحال روی چوب پیدا میشه و پدیدار میشه نقش سوخته است، یعنی رنگی توش به کار نمیبرید و اون نگارگری و نگاره هایی که شما ایجاد میکنید مثل سنگ نگاره ها در ادبیات ما داریم، در میراث فرهنگی هست سنگ نگاره های فلان، این نگاره رو با این سوخته وقتی کنار هم میذاریم میشه این هنری که میشه هنر سوخته نگاری.
بله سپاسگزارم آقای نداف عزیز، ممنونم که وقت گذاشتید و مهمان برنامه نگارخانه بودید.
سلامت باشید.
قربان شما. خدا نگهدار.
تمام کسی بود عذرخواهم از شما.
خواهش می‌کنم. خدا حفظ.
سلامت باشید. خدا.
گفتگوی من رو شنیدید با آقای مرتضی نداف. نگارخانه برنامه ایست از گروه ادب و هنر رادیو فرهنگ و این برنامه در گیرنده های رادیوی شما شنیده نمی شد مگر با تلاش همکاران من در این برنامه، یعنی تهیه کننده رضا غیور، آیتم ساز سعید رجبی و من امیر راد که مفتخر بودم به عنوان مجری کارشناس در این برنامه در خدمت شما باشم. تا نگارخانه بعدی، خدا نگهدار.
و معاونت پرورشی و فرهنگی وزارت آموزش و پرورش با همکاری بنیاد بین المللی قدیر برگزار می نماید. جشنواره فرهنگی هنری علوی با هدف آشنایی با سیره امام علی علیه السلام و شناخت دریای بیکران معارف والای قدیر. ویژه فرهنگیان، اولیا و دانش آموزان سراسر کشور. رشته های جشنواره: نامه ای به پدرم، کتابخوانی، کتابسازی، خوشنویسی، نقاشی، داستان کوتاه، فیلم کوتاه، شعر، مقاله، خط تحریری، نقاشی خط و پوستر. مهلت ارسال آثار 18 مرداد ماه تا 12 آبان ماه 1399. نشانی دبیرخانه اصفهان، بلوار 8 بهشت، اداره کل آموزش و پرورش استان اصفهان، معاونت پرورشی و فرهنگی. جهت کسب اطلاعات بیشتر و ارسال آثار به نشانی کانال جشنواره فرهنگی هنری علوی در شبکه شاد مراجعه نمایید. معاونت پرورشی و فرهنگی وزارت آموزش و پرورش.
با سلام همراه فریخته،
شما اینجا حق اظهار نظر دارید.
شما روی خط رادیو فرهنگ هستید.
برای تماس تلفنی با ما این شماره ها از آن شماست: 220-588-20 و 220-485. شماره روابط عمومی سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران 162 در اختیار شماست.
رادیو فرهنگ،
صدای آیین‌ها و هنرها، شنونده پیام شماست.
جهان زیر آیین و فرهنگ ماست.
نوای دلنگیز مهربانی در زندگیتون همیشه جاری و ساری. دوستان عزیز، امیدوارم در هر کجا که هستید در پناه خداوند مهربان، همیشه تنتون سالم باشه و دلتون شاد. دعوت میکنم که در ادامه برنامه ها در بخش دوم در این فرصت ما رو همراهی بفرمایید و شنونده برنامه هایی باشید که در بخش دوم برای شما تهیه و تدارک دیدیم. و اما در این فرصت نوبت میرسه به برنامه فرزانگان فرهنگ، کاری از گروه تاریخ و اندیشه.